الصالح الذين صفا والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره قاعده مشارکت در احکام بین حائض و نفسا. این قاعده را به طور اجمال بررسی کردیم و نتیجه این شد که این قاعده از اعتبار برخوردار هست و نقدهایی که گفته می شد هم بررسی شد. برای شرح مسئله سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه مطالبی را فرموده اند که این مطالب عبارتند از احکام مشترک بین این دو مکلف، یعنی بین حائض و نفسا. مسئله شماره 10، النفسا کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع او بعد العادت او العشرت فی غیر ذات العادت، که این اصل مسئله را شرح دادیم. اما وجوب غسل که در اینجا آمده است، این وجوب غسل ثابت است اجماعا و نصا، بل تکون کضرورت فقهیه. نصوص باب شماره 1 و شماره 3 نفاس، نصوصی که داشتیم، به مسئله غسل اشاره دارد و اما اجماع هم که محقق است در این رابطه به عنوان نمونه محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 257 می فرماید الغسل علی النفس واجب کالحائض علیه مذهب و هو مذهب اهل العلم کافه. بعد از که مذهب اهل علم گفت کافی بود، کلمه کافه را هم که اضافه میکند تأکید بر تحقق اجماع و توافق است نسبت به این مسئله. جاهای دیگر هم این اجماع گفته شده است. در بین فقهای معاصر هم سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 462-63 می فرماید که الامر یکون کذالک اجماعا. در مسئله اجماع که معلوم و مشخص است، حتی گفتم که در حد ضرورت فقهی است. اگر ضرورت مذهب نگیم، ضرورت فقهی قطعا هست. نصوصم در حد مستفیض اگر متواتر نباشد. اینا که بحث نداریم. مسئله دومی که می فرماید و وجوب و قضاء صوم دون الصلات، این هم از نصوص ابواب نفاس استفاده می شود، همان روایات که در باب 3 و در باب 3 آمده است. و عدم جواز وطیها و طلاقها. در مورد عدم جواز وطی هم بازم روایات ابواب نفاس باب 6 و باب 7 نصوص در این رابطه آمده است که عدم جواز وط نفسا مثل عدم جواز وط حائض هست که معلومه. و طلاق ها درباره طلاق هم باب 8 از ابواب مقدمات طلاق که در آنجا هم شرط طلاق طهارت از خروج دم یعنی حیض و نفاس هست که در آن رابطه هم این نصوص میتواند کافی باشد. تا اینجا نصوص در اختیار ما بود و اما عنایت کنید تا اینجا هم نصوص وجود داشت و هم نفی خلاف یا اجماع، مطلب هم اجماعی است و هم منصوص. اما حکم دیگر حرمت مس کتابت قرآن و اسم الله و قرائت آیات سجده. در این رابطه نص خاصی نسبت به نفسان نداریم اما عمومات ما و آیه لا یمسه الا المطهرون و تا به اینجا منابع ما اعلام داشتن که برای محدث مس کتابت قرآن جایز نیست و اسم الله هم مسش جایز نیست. قرائت آیات سجده را هم از طریق قاعده مساوات استفاده کنیم، مساوات بین حیض و نفاس. و همینطور دخول مساجد و مکس در آن مساجد از طریق قاعده مساوات که دیروز قاعده مساوات یا قاعده مشارکت رو شرح دادیم. و کذالک کراهت الوطء، کراهت الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل، این را هم شرحش دادیم. در این رابطه روایت مالک ابن اعین که مکرر برای شما افاضل خوانده شده است، این روایت مالک ابن اعین که به حضور شما میشد باب بله باب 7 یا باب 6 باب 7 از ابواب نفاس، حدیث نعم حدیث شماره 1 پیداش کردم، درست گفته بودم، همون باب 7 از ابواب نفاس حدیث شماره 1 محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن الحسن. در این حدیث که چند بار خونده ایم، عن مالک ابن اعین قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن النقاء یغشاها زوجها و هی فی نفاسها من الدم. این یه مطلب عدم جواز وطی اعلام کنه. یک دو می فرماید که فلا بأس بعد ان یغشاها زوجها یأمرها فتغتسل ثم یغشاها ان احب. چه شد؟ کراهت وقت بعد از انقطاع و قبل از غسل. این حدیث شریف دیدید که دو مطلب گفت، هم عدم جواز مجامعت در حال نفاس و هم کراهت استمتاع قبل از غسل مثل آنچه که در حیض بود. این روایت و سندش رو دیدید که مشکل داشت. اشکال سند چه بود؟ اشکال سند یادتونه؟ ما شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسنادهی عن علی بن حسن ابن فرزان چه بود اشکال؟ آفرین. بسیار خوب، برای تکمیل مطلب امروز تهذیب آوردم که چه؟ این تهذیب، خود تهذیب جلد یک صفحه 176 شماره حدیث 505 و 504 و 505. شیخ طوسی در یک روایتی اسنادش به حسن ابن علی ابن فضال درست نبود، هرچند خود حسن ابن علی ابن فضال از بنو فضال هست و معتبرند از نظر روایت، خودو ما رو و دعو ما رو. اما در این سند دیگر و اخبرنی جماعتون، شیخ طوسی فرماد و اخبرنی جماعتون ان ابی محمد هارون ابن موسا، صحیح است، توثیق دارد. ان احمد ابن محمد ابن سعید، توثیق دارد. ان علی ابن الحسن، سند به علی ابن حسن فضال صحیح است در این نقل دیگر. متن همون است که براتون گفتیم. سألت ابا جعفر علیه السلام تا اونجا که فلا بأس بعد ان یخشاها زوجها یأمرها فتغتسل ثم یخشاها ان احب، اگر دوست دارد بگید بعد از انقطاع غسل کند. چه شد؟ مسئله غسل مستحب شد و استمتاع قبل از غسل مکروه. تمام این احکام تا اینجا کامل بود. چیزی که باقی ماند برای شما بگم و این بحث شکر خدا کامل بشود. و کذافی استنعم و کذافی کراهت الخضاب و قراءت القرآن و نحو ذلک، این را نسی نداریم، از باب قاعده مشارکت میگیم. و کذا فی استحباب الوضو فی اوقات الصلات که در و الجلوس فی المصلا که در باره حائض آمده و الاشتغال به ذکر الله به قدر الصلات، تا اینجا بحث نداریم، از باب مساوات میتونیم این احکام را مستحب اعلام بکنیم، مضافا بر استحباب قسم دوم، مضافا بر قاعده تسامح. استحباب قسم دوم چه بود؟ مطلق رجحان. استحباب قسم اول که از سوی شرع مستحب اعلام شده باشد، استحباب قسم دوم که عمل خودش یک رجحانی داشته باشد، از باب قسم دوم استحباب و از باب قاعده تسامح میتوانیم این مطالب و مستحب اعلام کنیم.
تسامح باید روایتی باشه که ضعیف باشه بهش عمل
کنیم. چه عمومات هست دیگه، عمومات هست، عمومات که الحیض و کن الحائض و کن نفسه کافی هست. در مسئله در قاعده در قاعده تسامح یک عموم و یک اطلاق دلیل هم کافیست. عموم و اطلاق داشتیم که الحائد و کن نفسا سوا، کافیه براتون، شلوغ نکنید. ولی اشتغال و به ذکر
این
دلیل آخر میگه نشد، این که توضیح آخر فرمودید شد همون به دلیل اینکه قاضی مساوات برای میپذیر، یعنی اینکه بفرمایید به دلیل اون استحباب نوع دوم میخواییم بگیم یا به دلیل قاضی تسامح میخواییم بگیم یه روایت ضعیفی باید باشه که ما از قاضی تسامح استفاده کنیم.
خیلی خوب، دوتاتان یه چیز میگید. بله، المؤمنون كالجسد الواحد، المؤمنين المؤمنان. ای بینا در جوابیه که تانو گفتیم، دومی هم دوباره سوال تکرار کرد، گوش بدید به دقت، شلوغ هم نکنید. مطلب این است که اگر درباره یک حکمی یک حدیثی آمده باشد ضعیف و یا یک شمولیت از طریق یک عام داشته باشه، عمومی داشته باشه که این مورد رو بگیره، همون عموم هرچند به اصطلاح جای سوال باشد ولی خود عموم با زمینه قاعده تسامح کافی است. عموم ها چه بود؟ الحائد کن نفسا. و حدیث مقرن چه بود؟ که دیگه اون گفته بود که النفسا کل حائز، مثلا به این مضمون کافیه. شروع نکنید، این مطلب آخر رو بگیم که برسیم به کار ما. مطلب آخر رو میفرماید که و الحقها بعدهم بالحائد فی وجوب الكفارت اذا وطعها و هو احوت لکن الاقوى عدمه. اینه میگیریم تمام این احکامی که تا الان گفتیم عنایت کنید. تمام احکامی که گفتیم سه تا خصوصیت داشت، به طور جمع‌بندی سه تا مستند داشت: یک، قاعده مشارکت، دو، نفی خلاف، سه، نصوص خاص. بنابراین اشتراک نفسا با حائز در این احکام بلا اشکال و بلا شبهت اعلام می شود، همین که در متن آمده است. این تا اینجا تمام. اما مطلبی که ایشان احوت و اقوا را پیش کشیده، می فرماید که الحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الكفاره اذا وطئها. خب در مسئله وطئ حائض قطعا کفاره هست. بعضی از فقها وطئ حال النفاس را هم، یعنی در داخل ده روز را هم، ملحق کرده است به وطئ در حال حیض، یعنی کفاره دارد. سید میفرماید به هو احوت، این احوته. چرا؟ چون دلیلی که درباره کفار آمده است اختصاص به حائض دارد و نه القاء خصوصیت کار مشکلی است. خصوصیت حائض یه خصوصیتی است که قابل قابل اعتناست، خصوصیت بارز و برجسته است. در صورتی که موضوع یا مورد دارای خصوصیت روشنی باشد و قابل اعتنا عند العرف والعقلا باشد، اون خصوصیت ملغا نمی شود. بنابراین اون حکمی که کفاره آمده است قدر متیقنش اینه که اختصاص دارد به حائض. و بعدم چیز دیگه هم اضافه کنیم و آن این است که الحاق نفسا به حائض به طور عمده در اثر اجماع هست. اجماع هم قدر متعقلش خارج از این مورد کفار است. مورد کفار مورد مشکوکیه، اجماع مورد مشکوک شامل نمی شود. دلیل لبیست حقه بر قدر متعقل می شود. از این رو می فرماید که احوت است و این مطلب که احوت است فرمایش بسیار متینی خواهد بود که ایشان فرموده است. لکن الاقوا عدمو، که وجه اقوا رو برای شما گفتم، اقوا عدم این وجوب کفار است، که وجوب کفاره ندارد. ولی احوت همان است. چرا احوت؟ احوت از باب قاعده مساوات و مشارکت و از باب تنزیل و تشبیه، تنزیل و تنزیر نفاس با حیض در احکام الزامیه در واجبات و محرمات، که اینجا جزء واجبات و محرمات میشد، وقت محرم و کفاره واجب. این احوت و اخوا رو گرفتیم، وجهش رو هم در اختیارتون قرار دادید، عنایت کنید. در همین جا مطلبی وجود دارد که قابل توجه است، و آن این است که حائض و نفسا در واجبات و محرمات اشتراک دارند، که عمدتا روی واجبات و محرمات اعتناب کنیم، اعتماد چیز کنیم، ملتزم بشویم. اما مستحبات و مکروهات که بابش واسع است و خائره تسامح دارد و بحث آنچنانی نداریم. اما در مواردی عنایت کنید، موارد افتراق بین حیض و نفاس در احکام، این عنوان هست. یک عده از مواردی است که حیض و که حائض و نفسا با هم اختلاف و افتراق دارن. این موارد را به طور عمده از 6 مورد تا 9 مورد گفته اند. محقق ثانی، جامع المقاصد، جلد 1 صفحه 350، 8 مورد را اعلام می کند از مواردی که حیض و نفسا با هم فرق دارند. و بعد از آن، البته قبل از آن، شهید، یعنی شهید اول در کتاب دروس جلد 1 صفحه 100، 3 مورد رو با عنوان فرق بین حیض و نفاس اعلام میکنه. شهید ثانی در کتاب مسالک جلد 1 صفحه 77، 6 مورد رو از موارد فرق بین حیض و نفاس اعلام میکند. شیخ انصاری کتاب طهارت جلد 4 صفحه 162، 62 و 63، 9 مورد را به عنوان موارد فرق بین حائض و نفسا اعلام میکند. و فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 408-409، 8 مورد را به عنوان موارد فرق بین حیض و نفاس اعلام میکنند. عنایت کنید، در این موارد که گفته شد در مورد اتحاد در حکم و اختلاف در حکم، خلافی ما وجدنا، خلافی دیده نشد. اما مواردی که اعلام شد به عنوان افتراق، یه اشکالی از دل این موارد بیرون میاد. اشکال چیه؟ اشکال اینه که قاعده مشارکت صدمه می‌بیند. شما خواهده رو چه اعلام میکردید؟ میگفتید مشارکتون نفسا ام الحائد فل احکام الواجبات و المحرمات. این قاعده صدمه میبیند. اینو چه کارش کنیم؟ فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه که برای وقتی از یادم نیست گفتن یا نه، به طور کل بگم قدس الله انفسهم از زاکیات، این فقه ها را که اسپردم یادمون نرد. توفیق یک طلبه، الان در یک جلسه دیگه گفتیم توفیق یک طلبه، تقدیس و تجلیل و احترام از فقه هاست. فقیهی که ازش تقلید میکنید یا فقیهی که ازش تقلید نمید، اگر یک مجتهد و فقیه را تمجید کنید دیگری را تنقیس کنید، حسن عاقبت ندارد. من شخصا تجربه دارم بگم براتون، شاید قبول کنید، ممکنه تجربه داشته باشه که شما الان شده کسانی که به سیدون استاد توهین کرده بودن یا تنقیس، به اصطلاح عوام کلملق شدن و همینطور حسن عاقبت نداشتن. اینه داشته باشید. یادمان مراجع تقریب دو تا حیثیت دارد، یه حیثیت شخصیه دارد که شخصش، یه شخصیت اضافیه دارد، اضافه به آقا دارد. اضافه به آقا برای ما چیه؟ مقام مقدسی، به ارباب عالم اضافه دارد. تمام. این نکته ها را بگم که هفته های روزهای آخر تعطیلی درس باشد، برای شما از این نکته ها گفته باشم.
مراجع خودخوانده
هستن یا مراجع سیاسی هستن، اینا رو برای من نگید، من تو این وادی ها وارد نمیشم. من آن کسی که مرجعیتش در حوزه علمیه از یه جای دیگه ثبت میشه که کسی نمیفهمد، مرجعیت از جای دیگه از ماورای این ظاهر میاد. مرجع نه خود کسی مرجع، خود فرد میتوند خودش مرجع درست کند، نه کسی میتوند مرجعیت به زور درست کند. مرجع از بالا میاد. خواسته باشید مرجعیت، من که مثال همیشه میزنم بدتان نیاد، سیدون الاستاد شاید در حافظش مرجعیت اصلا نبود، فقط کشتی درس رو کنترل میکرد، آخرش هم مرجع در جهان تشیع و مرجع عالمی بلا معاره شد، خودش شد نیامد. امام خمینی قدس الله نفسه زکیه بهش گفتن که به طرف مرجعیت میرید؟ نه، به طرف مرجعیت نمیرم. اگه مرجعیت به طرف من آمد ردش نمی کنم. اینه که مرجعن اینجوری هم، البته لخم مفهوم نداره، شما مفهوم گیری نکنید، چون بحث اخلاقی، در بحث اخلاقی مفهوم گیری لایجوز. مطلب تا اینجا یه حاشیه رفتم برای شما. محقق فقیه همدانی که بسیار ارادت دارم به روح ایشان، اصلا من زمان ایشانی که قطعا درک نکردم، قبل از زمان آخوند خراسانی بود تقریبا، یک مدتی هم شاید معاصر. فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقه همون جلد 4 صفحه 408 و 409 آخره کتاب میفرماید که این خوب دقت کنید، این مواردی که استثناء شده است، چه مواردی است؟ 6 مورد. یک، اقل حیث 3 روز است، نفاس اقل ندارد. 2، حیث درباره عده نقش دارد، نفاس درباره عده نقش ندارد. 3، حیث علامت بلوغ است، نفاس علامت بلوغ نیست. 4، این چهارم شد یا سوم شد؟ چهار شد.
چهار.
این پنجم هست؟ چهار بین حیزتین اقل طهر وجود دارد، شرط بین النفاسین اقل طهر شرط نیست. و پنج تا شد، پنج تا گفتم، چهار تا گفتم، حالا من شش تا کامل کنم، این پنجم، شش، پنج، خب پنج دیگه رو گوش بدید، پنج به اسمم نمیفهمم، بعضی از دوستان اشاره میکنه که پنج، که من لفظ پنج رو نمیفهمم، من با اشاره بفهم پنج، تشکر میکنم. خب دیگه فهم که ضعیفه، باید کمک کنید دیگه. این پنجه درسته، فهمیدن این پنجه. برای شما بگم علامت پنجم این است که در نفاس اکثر مورد اتفاق نیست، در حیض اکثر همون ده روز مورد اتفاق. ششم، نفاس به طور طبیعی به عادت مراجعه نمی کن. نفاس عادت، عبارت دیگه که با اون بحث قبلی قاطی نشد، نفاس عادت نفاس ندارد، مثل حیض که عادت حیض دارد پنج روز ده روز، نفاس اونو ندارد که عادت ده روز پنج روز هفت روز داشته.
خب
پس درسته، پس این شش مورده که گفتیم در حافظتان سپردید، من که براتان آوردم، خب در حافظم سپردم، شما در حافظتان که بسپارید، بعد از ذکر این شش مورد مطلب اصلی رو میفرماید. میفرماید چه؟ این موارد استثناء ضرری به قاعده مشارکت نمیزند. چرا؟ چون اینها مستثنای منقطع ان، تمام با یک جمله حلش کرد، مستثنای منقطع ان. وقتی ضربه میزد به کلیت قاعده که مستثنای متصل بود، که از زیر مجموعه قاعده مواردی رو خارج کند، اما مستثنای منقطع از اول زیر پوشش قاعده نیست. سه روز یک لحظه است، این حکم نیست، این یه واقعیتیه. علامت بلوغ، علامت بلوغ نیست، یه واقعیتیه، این تحت پوشش قاعده نیست. بین الحیزتین اقل طور هست، در واقع دو تا نفاس، در واقع دو تا نفاس با فاصله ده روز امکان نداره. تمام این مواردو که گفتیم چه می شود؟ مستثنای منقطع، یعنی از اول مشمول قاعده اشتراک نبوده است تا الان شما بیایید و اینو خارجش کنید. ولی آقای علیزاده میگه که برفرضم اگر این باشد ما من آمن الا لقد خص، منتها این قد خصش یه جور قد خص سختیه، هشت مورد اگر از یک قاعده بیرون برمد کار مشکل. اگر اجازه می یه دقیقه وقت داریم، بگو شما که دو دقیقه وقت داریم، گفتنش که ابنت انشاست اخبار هم. این دو دقیقه وقت اینجا کاملش کن. میفرماید که کیفیت و مسئله یازده، مسئله یازده چه؟ مسئله یازده آقا از بحث حیض و نفاس بیرون میریم، خیلی خبر خوش، تمام تمام، فقط گوش بدید دو دقیقه، میرسیم به بحث غسل اموات از فردا. امروز کیفیت غسل ها که غسل الجنابه، چرا؟ محقق حلی در همون منبعی که گفتم گفت غسلش مثل غسل حائض است، مذهب و اهل العلم کافه و نصوص. دلیل دوم بعد از اجماع معلومه، غسل ماهیتن خود فقیه همدانی هم میگه غسل به ماه و غسل یک ماهیت داره، فرق نمی کنه، واجب باشد، مستحب باشد، حیض باشد یا نفاس، غسل امانه بلا شبهته، مگر اینکه لا یغنی عن الوضوء، از وضوء کفایت نمی کنه. چرا؟ چون ما در بحث اغسال دیدیم یه حسی را که لا الغسل یه قاعده ای را آقای علیزاده یادتن الغسل لا یکفی عن الوضوء الا غسل جنابه، تمام، تمامی اغسال دیگه نیاز به وضوء دارد. الحمدلله رب العالمین از بحث این دو تا مورد فارغ شدیم، فردا بحث غسل اموات و در مقدمه غسل اموات احتضار و وصیت و اینا که نکات مهمیه قطعا تشریف بیارید. سلامتی آقای امام زمان، صلوات قطعا.